بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سلام عليكم ورحمة الله. خب بحث ما در تبادر بود، عرض کردیم تبادر رو توضیح دادیم، گفتیم تبادر به معنای انصباغ المعنا الى الذهن، به محض اینکه لفظ رو میشنوه خالی از هر گونه قرینه ای معنا به ذهن او منتقل شود. اشکالی شد به تبادر معروف به اشکال دو، که این تبادری که شما بیان کردید کارایی که ازش انتظار دارید برای شما نخواهد داشت، به خاطر اینکه این تبادر مبتلا به یک دوره. شما از طرفی میگید که تبادر برای در واقع علم به وضع و موضوع اون لحه معنای حقیقی به ما کمک میکنه، اما حواستون نیست که تبادر بدون یک علم و یک در واقع یقینی به این که این لفظ برای این معناست حاصل نمیشه. یعنی ابتدا شما به صورت خالص ذهن نمیتونی تبادر بکنی، پس باید اینطوری بگیم که ما مبتلا به یک دور هستیم، تبادر متوقف علم به وضع است و علم به وضع هم متوقف بر تبادر است و این میشه دور، دور مسرح هم هست. جناب شهید صدر از قول مشهور جواب دادن که اینجا اون علم به وضعی که متوقف بر تبادره و اون علم به وضعی که تبادر متوقف بر اونه با هم تفاوت دارن. اون علم به وضعی که تبادر متوقف بر اونه علم اجمالی و ارتکازی است، اما اون علم به وضعی که متوقف بر تبادره اون علم تفصیلیست. لذا اشکال دو رو برطرف کردن. متنش هم خوندیم، توضیح هم داریم. یه نکته آخر سر اضافه کردیم که این اشکال دو برای زمانیه که شخص خودش عالم به لغت باشه، عالم به معانی اون لفظه باشه، بعد بخواد تبادر کنه. اما کسی که از اساس جاهله او اصلا اشکال دور براش حاصل نمیشه، او مراجعه میکنه به کسی که عالمه و اون عالم برای او در واقع کشف معنای حقیقی میکنه. شهید سعد رحمت الله علیه برای اینکه بحث رو یه نظمی بده معتقده که اگر شما به دقایق نظریه قرن اکید دقت بکنید اصلا اشکال دور برای شما حاصل نمیشه که بخواید جواب بدید که علم به وضع یک جا اجمالی است، ارتکازی است، یک جا تفصیلی و التفاتی است. خب چطور؟ میگم مگر ما نگفتیم که برای وضع قرن اکید باید وجود داشته باشه و این قرن اکید در دو فضا محقق میشه، یا در فضایی که کثرت استعمال وجود داشته باشه بین لفظ و معنا، یا در ظرف مؤثر. خب حالا کاری به این دو جهتش نداریم، ولی اگه کسی قرن اکید رو قبول کرد تبادر متوقف بر دیگه علم به وضع نیست که شما بگید این علم به وضع اجمالی است، ارتکازی است. تبادر متوقف بر قرن اکیده. یعنی چه زمانی شما میتونی تبادر بکنی؟ زمانی که قرن اکید داشته باشی، حالا یا با کثرت استعمال یا وضع در ظرف مؤثری، داشتن یک ظرف مؤثری. شما بالاخره تا زمانی که قرن اکید نداشته باشی تبادر نمیتونی بکنی، و بعد از این هم که تبادر کردی اون موقع است که علم به معنای موضوع لح برای تو حاصل میشه. پس به تعبیری میتونیم اینطوری بگیم اون چیزی که تبادر بر او متوقفه علم به وضع نیست، بلکه قرن اکیده، خود وضعه. و اون چیزی که بر تبادر متوقفه علم به وضعه. اساسا اون دوتا کلان اصلا از هم جدا میشن، دوتا چیز مجزا از هم، هم. یکیشون خود وضعه یعنی قرن اکید، یکیشون علم به وضعه که بعد از تبادر حاصل میشه. هر کسی اینو گفت دیگه ما مشکلی اصلا مشکل دور نداریم. مشکل دور مال زمانیه که شما بخواید بگید که تبادر هم متوقف بر علم وضع و هم علم وضع متوقف بر تبادر. ما داریم میگیم که تبادر متوقف بر علم وضع نیست، تبادر متوقف بر قرن اکیده. خب همین مقدار رو بخونیم. و تحقیق ان الاعتراض به دور لا محل لها اساسا، اعتراض کردن این که اشکال بشه به تبادر اون هم به وسیله اشکال دور، لا محل لها اساسا، اساسا هیچ اشکالی رو بهش نمیشه وارد کرد. چرا؟ لأنه مبنی على افتراض ان انتقال الذهن الى المعنى من اللفظ فرع العلم بالوضع. به خاطر اینکه اشکال دور مبتنی است بر این که بر این فرض است که انتقال ذهن به معنا از لفظ، شما به جای انتقال ذهن الی المعنا من اللفظ بذارید تبادر، یعنی مبنی على افتراض ان التبادر فرع العلم بالوضع. شاید صد میگه که اشکال دور مبتنی بر فرض اینه که تبادر فرع علم به وضعه، ما انه فرع نفس الوضعه، به خاطر اینکه در حالی که تبادر فرع خود وضعه نه علم به وضع. چرا؟ خب حالا سوال میپرسه از شما، حالا یه نواقع مخاطب سوال میپرسه از شهید زد، خب نفس الوضع با علم به وضع چه فرقی داره؟ شهید صد میگه بابا جان علم به وضع که مشخصه، یعنی من یه حالتی دارم، حالت نفسانی منه، علم پیدا میکنم به معنای موضوع الله. اشکال دور متوقفه بر اینه که بگیم تبادر متوقفه بر علم به وضع، یعنی فضای مشهور، فضای اعتبار. اما تو فضای قرن اکید تبادر متوقفه بر خود وضع. خود وضع هم که وجود عملیات قرن اکیده، ای وجود و عملیت القرن الاکید بین تصور اللفظ و تصور المعنا فی ذهن الشخص. فالطفل الرضیع الذی اقترنت عنده کلمه ماما به رؤیت امه یکفی نفس هذا الاقتران الاکید لیتصور امه عندما یسمع کلمت ماما. طفلی که شیرخواره، الذی اقترنت عنده، همراه شده با این طفل شیرخوار کلمه ماما با رؤیت مادرش، همین که مامانشو میدیده کلمه ماما رو میگفته، کفایت میکنه همین اقتران اکید در حینی که هی مامانشو میدیده لفظ مامانو میگفته، کفایت میکنه لیتصور امه، تا تصور کنه اون مادرش را هر زمانی که کلمه ماما رو میشنوه. شما هر موقع برش بگی ماما یاد اون مامان خودش میفته. من نه لیسا عالم هم بلوز، اصلا اون عالم به وضعه؟ نه عالم به وضعه، اصلا وضع نمیفهمه چی؟ از لا یعرف معنی الوضع، معنای وضعه نمیفهمه که. اما چون برای او قرن اکید حاصل شده، یعنی هر موقع مثلا میخواسته مامانشو میدیده لفظ مامان میگفته، این وجود قرن اکیده برای او علقه و رابطه ایجاد کرده. بنابراین فتبادر ازن یتوقف و علا وجود عملیت قرن الاکید بین تصورن فی ذهن شخصه. بنابراین تبادر متوقف است بر وجود عملیات قرن اکید بین دو تا تصور در ذهن شخص، تصور لفظ و تصور معنا. ول مطلوب من التبا، حالا وقتی توادر شد متوقف بر قرن اکید، اون چیزی که ما از توادر میخواییم چیست؟ ول مطلوب من التبادر تحصیل العلم بالوز، یعنی ای علم به ذالکل قرن الاکید فلا دوره. ما میخواییم علم به وز پیدا کنیم، علم به قرن اکید پیدا کنیم، فلا دور. پس دور وجود ندارد. پس اون چیزی که تو فضای مشهور اشکال دور متولد میشد، چون دور متوقف بر علم به وز در ابتدا و علم به وز متوقف بر توادر بود. اما شایست میگه وقتی شما قرن اکید رو قبول کردی، دیگه توادر متوقف بر علم به وز نیست، توادر متوقف بر قرن اکیده. شما زمانی میتونی توادر بکنی که یک قرن اکیدی وجود داشته باشه. و از اون طرف هم با توادر میخوای چیکار بکنی؟ با توادر میخوای علم پیدا کنی به معنای موضوع لهی که از طریق قرن اکید حاصل شده است. بفرمایید. فرمایش رو نمیشنم. چی رو نفهمیدین؟ هر چی نفهمیدین بگین. صحبت بفرمایید من بفهمم که شما چی نفهمیدین. دونه می نویسی من نمیفهمم.
از آقا این اعتراض امینی که این اعتراض به دور توی تبادر لامحل لباست هستن، این چرا لامحل لبو رو نفهمیدن؟
عرض کردم دیگه بابا، تو فضای مشهور، مشهور چرا بهشون اشکال وارد شد که شما دور مرتکب شدید؟ چون میگفتن تبادر متوقف بر علم به وضع، علم به وضع هم متوقف بر تبادر دیگه، دوتاشون علم به وضع بود. شما وقتی یکی از اینا رو حذف کنی دورم حذف میشه دیگه. شاید میگه آقا من نمیگم که تبادر متوقف بر علم به وضع، تبادر متوقف بر قرن اکیده. یه بار هست الان بین این که من میگم تبادر متوقف بر خود وضعه با تبادر متوقف بر علم وضعه تفاوت هست یا نه؟
تبادر متوقف بر علم وضعه با چی؟
یه بار من میگم یک چیزی متوقف بر علم به چیز دیگه است، یه بار میگم یک چیزی متوقف بر وجود چیز دیگه است. تفاوت بین اینا هست یا نه؟
بله
هست. هست یا نه؟
بله.
خب خدا خدا بذارم داره تو حس کنه. من دارم همینو میگم، شایسته هم همینو میگه. میگه ببینید اشکالی که مشهور به مشهور وارده اینه که چون تبادر رو گفتن که علم به وضع متوقف بر تبادره، از اون طرف هم گفتن ما برای اینکه تبادر داشته باشیم علم به وضع لازم داریم، بهشون اشکال شد که این دوره. خب اگه شما یکی از این علما رو حذف کنی که اونم علمی باشه که تبادر بر او متوقفه، دورم از بین میره، اصلا دوری به وجود نمیاد که بخوای جواب بدی. خب چجور حذفش کنی؟ بگی تبادر متوقفه بر علم به وضع نیست، تبادر متوقفه بر خود وضعه. خب خود وضع یعنی چی؟ یعنی قرن اکید. خب
آجا
بفرمایید.
الان شهیست میگه تبادر متوقف بر خود وضع. خب این تبادر به خب شما وقتی علم به وضع نداشته باشی، یعنی مثلا ندونید که متصرخ بر چه معنای وضع شده، چجوری میخواد بهتون متوادر
خب مثال باشی؟ زد دیگه، هم مثال برای همین زد دیگه، دقت نکردی؟ مثال بچه طفل شیرخوار برای همین زد. طفل شیرخوار عالم به وضع، اصلا وضع میدونه چی چیه؟
چطور قرن اکید میدونه؟
وضع
نمیدونه؟
قرن اکید هم نمیدونه چیه، اصلا من کار ندارم. این باز دوباره خلط کردی، این که میگی نمیدونه چی، یعنی بحث علم رو آوردی وسط، بحث وجودشه. قرنعکی چه من علم داشته باشم چه نداشته باشم وجود داره بابا، طرف هر موقع مامانشو دیده لفظ مامان گفته، خب براش قرنعکی حاصل میشه دیگه. خودش هم اصلا نمیفهمه قرنعکی چیه، اصلا نمیفهمه که، اصلا عقل نداره چیزا رو بفهمه که، ولی براش حاصله. یعنی هر زمان که شما لفظ مامان رو بگی، حتی مامانش هم اینجا نباشه، سری یاد مامانش میفته گریه میکنه. ها این عالمه به وضعه، اصلا علم، اصلا وضع میدونه چی چیه، قرن اکید میدونه چی، میگی علم به قرن اکید، نه نه علم به قرن اکید میفهمه چیه، نه علم به وضع میفهمه چیه، نه خود قرن اکید رو میفهمه، اصلا کار به این چیز نداره که قرن اکید خود وضع وجود داره. هزار سالی هم من بهش اصلا علم نداشته باشم، التفات هم نداشته باشم، وجود داره. همین بسته، همین بسته که تبادر صورت بگیره. یعنی شما وقتی برای جلو بچه لفظ مامانو میگی، سری گریهش میگیره، خب همین این تبادر ده، یعنی ذهنش سری منتقل شده به معنای مامان، تموم شد دفت.
بله درست.
خب علامت بعدی که ذکر میکنه جناب شهید سعد، صحت حمل و سلب. منظور از صحت حمل و سلب اینه که شما لفظی رو که در معنای موزون له شک داری، اون معنای در واقع موزون له رو موضوع قرار میدی و اون لفظ رو به عنوان محمول. اگر این حمل شما به صورت حمل اولی، حمل اولی منطق، اولی ذاتی چی بود؟ حمل اولی ذاتی این بود که محمول و موضوع هم از جهت مفهوم هم از جهت مصداق اتحاد داشته باشن. حمل شایع صناعی این بود که فقط از جهت مصداق با هم اتحاد داشته باشن. خب حالا یکی از راه‌های کشف معنای موضوع له و معنای حقیقی صحت حمله. اگر شما لفظی رو که شک داری معناش چیه در یک حملی آزمایشش کردی، اون دقت اونجا مهمه، معمولا اینجا رو خوب توضیح نمیدن، اون معنای موضوع، معنایی که فکر میکنی معنای موضوع لهه، اونو میذاری موضوع قضیه. لفظی رو که فکر میکنی این معنای موضوع له برای او وضع شده رو میذاری محمول قضیه، بعد حمل رو محقق میکنی. اگر حمل صحیح بود، صحت حمل داشت، حالا بعد ببینی که این صحت حمله کدوم حمله. اگر حمل اولی بود یه نتیجه گرفته میشه، اگر حمل شایع صناعی بود یه نتیجه دیگه گرفته میشه. اگر صحت حمل داشت به حمل اولی، در اون صورت میگن که این لفظ برای این معنا که موضوع واقع شده وضع شده است. چرا صحت حمل اولی سبب این میشه؟ چون ما تو حمل اولی چی میگفتیم؟ میگفتیم که موضوع محمول هم از جهت مفهوم هم از جهت مصداق با هم اتحاد دارن. و وقتی که در فرض مثال ما لفظی که در محمول قرار گرفته با در واقع معنایی که در موضوع قرار گرفته به حمل اولی صحیح بودن، معناش اینه که این موضوع له اونه دیگه، مفهومن این موضوع له اونه، معنای اونه. مثلا دقت بفرمایید، من شک دارم که در واقع معنای اسد چیست، نمیدونم معنای حقیقیش چیست، آیا معناش انسان شجاعه یا حیوان مفترسه؟ اون معنایی که احتمال میدم معنای حقیقی باشه رو میذارم موضوع، میذارم حیوان مفترس. لفظی رو که میخوام درباره معنای موضوع لحی صحبت کنم میذارم محمول، اسد. حمل میکنم اسد رو بر حیوان مفترس. اگر حمل اسد بر حیوان مفترس بدون وجود قرینه و هر مجوز دیگری به صورت حمل اولی صحیح بود، متوجه میشم که اسد وضع شده است برای معنای حیوان مفترس و موضوع الله و معنای حقیقشه. اما اگر یه معنی این میشه از این طرف، اما اگر این صحت هم اگر صحت سلب پیدا کرد، یعنی چی؟ یعنی معنا رو گذاشتم، لفظ رو هم گذاشتم محمول، اما وقتی هم کردم دیدم نه صحت هم نداره بلکه صحت سلب داره، یعنی این محمول ما باید از این موضوع سلب بشه نه اینکه برش هم بشه. مثلا من معنای انسان شجاع رو گذاشتم موضوع، لفظ اسد رو گذاشتم محمول، بعد لفظ اسد رو بر معنای انسان شجاع هم کردم، میدیدم که نه اصلا نمیشه، نمیشه اسد رو بر انسان شجاع هم کرد، به خاطر اینکه میبینم انسان شجاع واقعا اسد نیست، با قرینه و مجاز و هر گونه مجوزی میشه اسد. پس میفهمم که اسد نسبت به انسان شجاع صحت سلب داره، لذا میگم الانسان شجاع لیس اسدن، نمیگم اسدون، این میشه صحت سلب، به حمل اولی صحت سلب. گاهی اوقات هم وقتی شما یک کلمه ای رو در معنای موضوع لای شک داری، وقتی که میذاری در واقع مثلا لفظ رو میذاری محمول، اون معنا رو هم میذاری در واقع موضوع، حمل که میکنی این حمل در واقع به حمل شایع صناعی درسته. مثلا نمیدونی که آیا رو متن هم دوباره توضیح میدم دقت بفهمید، حالا نمیدونی که مثلا آیا انسان در مفهوم انسان کاتب هست یا نه، توجه فرمودین؟ در لفظ انسان من شک دارم که آیا موضوع لحن معنای حقیقی انسان توش معنای کاتب وجود داره یا نه. معنای کاتب رو میذارم روی موضوع، لفظ انسان رو میذارم رو محمول، حمل میکنم الکاتب و انسانون، میبینم که این که به حمل اولی درست نیست، به خاطر اینکه اصلا مفهوم کاتب یه چیزه، مفهوم انسان یه چیز دیگه است، اما به واسطه حمل شایع صناعی میبینم که حملشون درسته، یعنی اینا اتحاد مصداقی دارن. بعضی وقتا بعضی انسان ها هستن که کاتبن، در اون صورت میگم که اینجا کاتب، نمیگم دیگه جزو مفهوم انسانه، جزو معنای موضوع له انسانه، چون حمله ما شد حمله شایع صناعی، میگم کاتب از مصادیق انسانه. این میشه تفاوت این که یه بار شما با حمله اولی بخوای معنای موضوع له رو کشف کنی و اینکه یه بار بخوای با حمله شایع صناعی معنای موضوع له رو کشف کنی. اگر با حمله اولی خواستی معنای موضوع له رو کشف کنی، سبب میشه که اون معنای موضوع لهه، اون معنایی که شک داری که معنای موضوع لهه، اگر صحت حمل داشت، دارم دوباره توضیح میدم آقای اخلاقی ها، اگر معنایی که در شک داشتی که آیا معنای موضوع له لفظی است، اون رو موضوع قرار دادی، لفظ رو هم محمول قرار دادی، شک داری که آیا معنای موضوع له برای این لفظه وضع شده است یا خیر، اگر این لفظه برای اون معنا صحت حمل داشت به حمل اولی، یک شفو که این معنای موضوع له، اگر صحت سلب داشت یک شفو که معنای موضوع له نیست، معنای مجازیه. مثلا اگر لفظی رو که شک داری که معنایی در اون هست یا نه، اون معنا رو به عنوان معنای موضوع لهش میپذیری یا نه، حمل کردی اما به حمل شایع صناعی و حمل شایع صناعی صحت حمل داشت، میفهمی که اون معنای از مصادیق اون لفظه، مثلا الکاتب و انسانون، میفهمی که الکاتب تو مفهوم انسان نیست اما مصداقی از مصداقای انسانه، چرا؟ چون به حمل شایع صناعی فهمیدی. اگر همین حمل شایع صناعی هم صحت سلب داشت، در اون صورت میفهمی که حتی مصداق اون لفظ هم نیست. همین رو بخونیم: و منها صحت الحمل فإنها فنسهل حمل الاولیه ذاتی للفظ، اگر حمل اولیه ذاتی برای لفظ صحیح بود. المراد استعلام حاله على معنا ثبت كونه هو المعنى الموضوع له. اگر که حمل اولیه ذاتی برای لفظی که مراد استعلام فهمیدن حال اون لفظه صحیح بود، علا معنا اینکه آیا برای این معنایی حاصل هست یا نه، ثبت کونه ثابت خواهد شد بودن اون لفظ، ثبت کونه اون معنای هو المعنى الموضوع له، که اون معنا معنای موضوع له. و این سهل حمل و شایع، اگر حمل شایع صحیح بود، ثبت کون المحمول علی مستاقا لعنوان هو المعنى الموضوع له لفظ. اگر حمل شایع صحیح بود، ثابت میشه که اون چیزی که حمل شده بر اون مستاقی از عنوانی است که اون معنی موضوع له لفظ. و اذا لم یصح کل الحملین، اگر نه حمل اولیش و نه حمل شایعش صحیح نبود، ثبت عدم و کون الحمل محمول علیه نفس المعنى الموضوع له ولا مستاقه. ثابت میشه که محمول علیه، یعنی محمول علیه که میگه منظور همون موضوع دیگه، ثابت میشه که محمول علیه یعنی موضوع ما معنای موضوع له ما نیست، مستاق اون هم نیست. توی این مثال هایی که توضیح دادم، اگر که مثلا اسد نسبت به انسان شجاع صحت سلب داشت، مشخص میشه که انسان شجاع موضوع له اسد نیست. اگر محمولی مثلا مثل انسان بر ساحل حمل شد و صحت حمل شایع نداشت، صحت سلب داشت، مشخص میشه که ساحل مستاقی از مصادیق انسان نیست. این هم از این مطلب. خب این یه نکته. نکته ای که آقای شهید صد اینجا اضافه میکنه، حل شده آقای اخلاقی یا نه؟ خب خدا رو شکر که حل نشد. نکته دیگه ای که آقای شهید صد اینجا اضافه میکنه اینه، در واقع اشکاله، اشکال اینه که به هر حال ما نمیتونیم بفهمیم که این صحت حملی که صورت میگیره صحت حمل نسبت به معنای مجازی یا معنای حقیقی. ممکنه حتی نسبت به معنای مجازی انقدر معنای مجازیه رابطش با لفظ سنگین باشه، رابطه شدید و قوی و اکیدی داشته باشن، شما معنای مجازی رو موضوع قرار دادی، لفظ رو هم هم کردی، باز صحت هم داشت. از کجا میخوای بفهمی که این معنای مجازی مجازیه؟ خیلی وقتا اینطوریه. بعضی وقتا یه معنای مجازی انقدر برای لفظ رابطه شدیدی براش وجود داره که شما نمیتونی تشخیص بدی که این معنای مجازی و معنای حقیقیه. تعبیر آقای شهید صد اینه، میگه صحت حمل و سلب اگر هم اثبات بشه، اما از اینه که معنا حقیقی باشه یا معنا مجازی باشه، ما باید از طریق دیگری بفهمیم که معنا حقیقی است یا مجازی. اصلا ما برای چی بحث صحت حمل و تبادل رو ذکر کردیم؟ برای چی این بحث رو داریم انجام میدیم؟ برای این انجام میدیم که بفهمیم معنای موضوع له یعنی معنای حقیقی چیه. اگه قرار نیست معنای حقیقی رو بفهمیم، پس چه فایده واسه ما داره؟ پس ما باید حواسمون باشه این مسئله مسئله مهمی است که صحت هم نهایت اثبات میکنه که این معنا با این لفظ ارتباط داره، اما اثبات کنه که این معنا معنای حقیقی است نخیر. از صحیح ان صحت الحمله، ان صحت الحمله انما تکون علامتا علا کن المحمول علی هو نفس، هو نفس المعنا المراد فی المحمول او مستاق المعنى المراد. صحت هم نهایت چیزی که برای ما داره اینه که علامت است، نشانه است برای این که محمول علیه یعنی اون موضوع ما، تو قضیهی که درست کرده بودیم منظور از محمول علیه یعنی موضوع. هو نفس المعنى، نفس المعنى المراد فی المحمول. نهایت چیزی که برای ما حاصل میکنه بگیم که اون محمول علیه همون معنایی است که در محمول مراده، از لفظ محمول برای ما مراده، یا مستاق اون معناست. اما ان هذا المعنى المراد فی جانب المحمول هل هو معنا حقیقی للفظ او مجازی، اما اینکه بخواد بگه که این معنایی که اراده شده و صحت هم داره در جانب محمول آیا معنای حقیقی است یا معنای مجازی، فلا سبیل الی تعیین ذلک، ما نمیتونیم خیلی جاها تعیین بکنیم ان طریق صحت هم، از طریق صحت هم این مسئله ثابت نیست. خب از چه راهی ثابته؟ میفرماید که بله، میفرماید که بل لابد ان یرجع الانسان الى مرتکزاته لکی یعین ذلک، یا لکی یعین ذلک، بلکه چاره ای نیست که انسان مراجعه کنه به مرتکزات خودش تا اینکه مشخص کنه که آیا معنای مجازی است یا معنای حقیقی. خب حالا این مرتکزات یعنی چی؟ این خیلی مبهمه. به هر حال حرف آقای شهیدصد اینه که ما اگه میخوایم بفهمیم که این صحت حملی که اتفاق افتاده صحت حمله بر معنای مجازی است یا معنای حقیقی، باید از راه‌های دیگه بفهمیم. توجه فرمودین؟ یعنی باید از راه قرینه‌ای داشته باشیم بفهمیم که آیا این معنا معنای مجازی است یا معنای حقیقی است. خب این از علامت دوم. یه علامت سومی هم اینجا وجود داره به نام اعتراض. آقا اگه سوال دارید بفرمایید، میخوام بریم بعدیشو توضیح بدیم. آقایونی که بیدارن، اونایی که خواب تشریف دارن که هیچ.
خداشون میزنن دربار دستنتون کشمش بشه. دوباره که ندارم. آقا اون چیزی که شما
فرمودین خوندم. آخه الان وقت این حرفا عزیز من.
نه از اینو گفتم بدونید کلا تو ایتا خواستین جواب.
آقای اخلاقی میگه بنده صالح انتفاع موضوعم. خب سوالتو بپرس، اگه وقت باشه جواب میدیم، اگه هم وقت نباشه جواب نمیدیم دیگه. این حرفا چیه صالح انتفاع موضوعم؟ چهار تا لغت یاد گرفتین هی به کار میبرین. پرسیدن که مرتکزات یعنی چی؟ یعنی باید مراجعه کنه به اون علمهای ارتکازی و اجمالی که قبلا داشته، ببینه این لفظه در واقع جز معانی حقیقی این معنای جز معانی حقیقی این لفظه یا معانی مجازیش. همون ارتکازی که تو تبادر بود میگفتیم که تبادر نیاز به علم ارتکازی داره، بعد مراجعه کنه به اون علم ارتکازی است. اما مسئله اینه که باز علم ارتکازی حل نمی کنه، علم ارتکازی مشکل حل نمی کنه که شهیدصد اینجا فرمودن با این علم ارتکازی حل نمیشه. خب حالا علایه حال نمیخوام وارد اشکال جواب بشم، بفرما آقای اخلاقی.
کلا نفهمم واسه صوت گوش کنم دوباره صوت شما رو گوش کنم واقعا نفهمم من میگم
مشکل نداره. باشه مشکل نداره. خب عرض خدمتتون که الاعتراض، اعتراض علامت سومی است برای تشخیص معنای حقیقی از معنای مجازی. خب اما اعتراض یعنی چی؟ ببینید خود لفظ اعتراض به معنای شایع بودنه. وقتی میگن اعتراض یعنی این که من معنای اجمالی میکنم بعد حالا تفسیرش رو توضیح میدم. وقتی میگن که یک لفظی از طریق اعتراض معنای حقیقی اون از معنای مجازی کشف میشه، یعنی این که اگر یه لفظی در مصادیق متعددی استعمال شد و در اون مصادیق که استعمال شد استعمالش به نحوی بود که صحیح بود و بر اون حکم بار می کردن و مقصود از اون به مخاطب منتقل می شد، این نشون دهنده اینه که اون لفظی که در مصادیق متعدد استعمال شده و اراده واحد از اون لفظ شده در اون معنا در واقع وضع شده و موضوع له حقیقی او اون معناست. به این میگن اعتراض. مثال با مثال توضیح بدین. فرض بفرمایید که مثلا ما نمیدانیم که معنای حقیقی لفظ ما چیست. شخص میبینه که در محاوراتی که داره میبینه که این لفظ ما در موارد متعددی استعمال میشه. مثلا میره پیش آقای فقیه میگه الماء، فقیه میگه الماء طاهرون و مطهرون. میره پیش شخصی که مثلا تو وادی علم کیمیا اینها کار میکنه، ازش میپرسه که ماء چیه، میگه آب یک مایع جاری است. میره پیش یه شخصی که در علم فیزیکه، میگه آب مایعی است که رنگ نداره. خب این که محاورات متعدد رو میبینه و در همه محاورات از لفظ ما یک معنای خاص واحدی رو کشف میکنه، به این میگن اعتراض. یعنی این لفظه در یک معنا در موارد متعدد مطرد است. مطرد است یعنی شیوع داره، جریان داره. خب طرف میفهمه که این شیوع الکی نیست. اگه قرار بود که الکی باشه که انقدر شیوع پیدا نمیکرد. پس میفهمه که انگار که این لفظه برای اون معنای وضع شده. پس میفهمه که لفظ ما برای معنای خاصی وضع شده، مثلا مایعی که سیلان داره، جریان داره، رنگم نداره. بهم میگن اعتراض. پس بنابراین اعتراض چی شد؟ استعمال یک لفظ، نه معانی مختلف. نه عزیز من دقت بکن، یه بار دیگه توضیح میدم. یعنی این که یک لفظی در محاورات مختلفی در یک معنا استعمال بشه، در موارد و مصادیق مختلف از زندگی بشر، همه توی معنا استعمال میکنن، ازش اثر میگیرن، باهاش کار میکنن. خب این استعمال رو میگن اعتراض. خب میگن که این استعمال خودش کاشف از اینه که پس معلومه اون معنای معنای حقیقیه که داره تو اونا استعمال میشه دیگه. اگه معنای حقیقی نبود که اعتراض نداشت، معنای مجازی که اینقدر اعتراض نداره که. این میشه توضیح اعتراض. اعتراض کجاست؟ ارتکاز کجاست؟ اصلا من نمیفهمم چه ربطی بین اعتراض و ارتکاز هست. الله اکبر. و منها الاعتراض و هو ان یصح استعمال اللفظ فی المعنى المشکوک کونه حقیقیا فی جمیع الحالات و به لحاظ ای فرد من افراد ذلک المعنا. اعتراض یعنی این که صحیح باشه استعمال لفظ در معنای مشکوک، کونه حقیقیا معنایی که شک می شود که آیا حقیقی است یا نه، فی جمیع الحالات، در تمام حالات این لفظه در واقع استعمال بشه. و به لحاظ ای فرد من افراد ذلک المعنا، یعنی استعمالش در همه حالات و در هر فردی از افراد اون معنا باشه. فیدل الاعتراض فی صحت الاستعمال، وقتی که اعتراض حاصل میشه در صحت استعمال، این اعتراض ما دلالت میکنه علی کونهی هو المعنى الحقیقی لللفظ. ما در واقع اعتراض سبب میشه که بگیم که این صحت استعمال در موارد متعدد معناش اینه که این لفظی که مطرد است استعمالش در این معنا در موارد متعدد در اون معنای وضع شده و اون معنا موضوع له حقیقی اون لفظه. از لا اعتراض فی صحت الاستعمال فی المعنى المجازی، اصلا معنا نداره که بخوایم بگیم لفظ در معنای مجازی اعتراض داشته باشه، صحت استعمال داشته باشه. به تعبیر دیگه اعتراض در معنای مجازی معنا نداره، اما در معنای حقیقی معنا داره. یعنی نمیشه که یک معنای مجازی انقدر مطرد باشه که تو همه فردی از افراد اون معنا در همه حالات و مصادیق و محاورات عرفی وقتی که لفظ گفته میشه اون معنای مجازی به ذهن بیاد، امکان نداره.
پس مشخص میشه وقتی که شما یه معنایی از یک لفظی در همه فردی از افراد و در همه حالات از اون معنا وقتی گفته میشه اون معنا به ذهن میاد و از اون معنا استفاده میکنن، پس مشخص میشه که اون معنا معنای حقیقی است. اگر یه معنای مجازی براش این اتفاق بیفته که در هر استعمالی در هر حالتی از استعمال اون معنا وقتی لفظ گفته میشه اون معنای مجازی به ذهن میاد، دیگه معنای مجازی نیست، مشخص میشه معنای حقیقی شده، انقدر کثرت استعمال پیدا کرده که معنای حقیقی شده، پس دیگه از موضوع بس خارج شده. اشکال نکنید اینطوری. خب جناب شهید سعد به اعتراض اشکال میکنه، میگه اعتراض به تعبیر خودمن استعمال اعم از حقیقت و مجازه، ممکنه حتی یک معنای مجازی مترد باشه. آقا جان توی صحت و حمل و سرد اینو توضیح دادم، بعضی وقتا ممکنه یه معنای مجازی انقدر رابطه تنگاتنگ داشته باشه با لفظ که شما وقتی اون لفظ رو استعمال میکنی اون معنای فقط به ذهن میاد. از کجا میخوای بفهمی که اون معنا معنای حقیقی است یا مجازی؟ پس اینجور نیست که شما هر موقع لفظی رو شنفتی بعد دیدی که این لفظ مترد در همه استعمالات، پس نتیجه این میشه که در واقع اون معنا معنای حقیقی است. نخیر، استعمال اهم از حقیقت و مجازه. وقد عجیبند علی ذلک به ان الاستعمال فی معنا اذا صح مجازا ولا فی حال و به لحاظ فردن صح دائما و به لحاظ سایر افراد مع الحفاظ على كل الخصوصیات و شئون التي بها صح الاستعمال فی تلک الحاله او فی ذلک الفرد فالاعتراض ثابت نظر فی المعان المجازیه ایضا. جواب داده شده به این که استعمال در یک معنایی اذا صح مجازن، اگر که صحیح باشه مجازن، ولو در یک حالی و به لحاظ فردی صح دائما، اگر شما یک بار استعمال لفظ رو در معنای مجازی صحیح دانستی دائما میتونی استعمالش کنی و به لحاظ سایر افراد هم میتونی استعمالش کنی، همه جا میتونی استعمالش بکنی. مع الحفاظ على كل الخصوصيات و شؤون التي بها صح الاستعمال في تلك الحاله او ذلك الفعل. تازه حواست هم هست که تمام خصوصیات و شؤون و شرایطی که باعث میشه که استعمال در اون حالت صحیح باشه هم رعایت میکنی، پس بنابراین وقتی این کارو کردی فعل اعتراض ثابتون اذن فعل معانی المجازی ایزن، اعتراض در معانی مجازی هم ثابته. مع الحفاظ على الخصوصیات التي بها صح الاستعمال، باز هم اینطوریه، فکر نکنید مثلا ما شرایط رعایت نمی کنیم تو استعمال بر معانی مجازی، اونجا هم شرایط رعایت می کنیم، ولی با وجود حفظ شرایط ما از کجا بفهمیم که این معنا معنای مجازی است یا معنای حقیقی است؟ اعتراض هم داره، همه جا هم میشه استعمالش کرد، همه جا هم فهمیده میشه، پس نمیشه مشکل رو با این حل کرد. خب تا همینجا کفایت میکنه، حالا انشالله جلسه بعد ادامه بحث رو پیگیری خواهیم کرد.